الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الحسين عليه الصلاة والسلام: إنا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئنا ليس لنا منه شيء. محضر مبارک و منظر ولی عالم امکان حجت ابن الحسن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا مدافع حریم مقدس امامت و ولایت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه، و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب ششمین شب محفل ماست و موضوع سخن من در ارتباط با مسئله سیره امام حسین علیه السلام بود. در 5 بحث تقدیم شده بخشهایی از روشهای رفتاری و گفتاری این بزرگوار را بررسی و تقدیمتون کردم و امشب هم انشاءالله بخش دیگری از این بحث را با عنوان مسئله توجه به آیین همسرداری تقدیم حضورتون می کنم. به عنوان مقدمه و مطلع بحث باید چند نکته را تذکرن عرض کنم. یکی این است که اسلام دینی گسترده و وسیع و فراگیر در همه مسائل زندگی بشر است و اختصاص به یک بخش خاص ندارد. امامت و پیشوایی در اعتقادات تشیع مخصوصا بر اساس فرمایشات مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام وسعت بسیار زیادی دارد، کما این که حضرت می فرمایند الامامتو هي الرياسة العامة في امور الدين والدنيا والآخرة. معنای این عبارت اینه که امامت به معنای واقعی کلمه در عقاید ما به معنای این است که ریاست عمومی و فراگیری رو شامل می شود که هم در امور دین، هم در امور دنیا و هم در امور آخرت می تونه وارد بشه. ریاست عام در هر زمینه، یعنی نه محدود است به زمان، نه محدود به مکان، نه محدود به موضوع است و نه محدود به افراد. و روی همین جهت جهانی بودن دین اسلام به معنای واقعی تحقق پیدا میکنه و اینطور نیست که صرفا ما خاتمیت پیغمبر را به این بدانیم که دیگه بعد از او پیغمبری نیامد و خلاص شد. دین اسلام تا دنیا دنیاست و باقیه همه نیازهای بشر را، هم از کوچک و بزرگ، برآورده میکنه. خب یه دینی که میخواد دین جهانی باشد باید در همه ابعاد زندگی اجتماعی حرفهای مایدار، اساسی و شدنی داشته باشه. اگر ما بگیم کاری رو اسلام بخواهد که جامعه از عهده انجام او بر نیاد، نمی شود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. معمول این میشه که خداوند متعال به هیچ عنوان کسی را به اونچه که از عهده انجام او بر نمیاد تکلیف نمی کنن. این خیلی مهمه و اگر ما بخواییم ارزش و مقام و والایی قیمت دین را بشناسیم، از همین دریچه باید وارد بشیم. این خیلی برای ما حائز ارزشه که باورمون بشود که اسلام هر جا که وارد شده توانسته از عالی ترین طرح‌های قابل اجرا را ارائه بده. یک جا هم می‌فرماید لا نکلف نفسا الا وسعها. ما هیچ وقت به کسی فراتر از توانش چیزی رو عرضه نمی‌کنیم و حتی گاهی دیدید میگیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. ببینید در این آیه شریفه قرآن شما با صراحت میبینید خدا مطرح میکنه که اون چه که درخواست انسانهای مؤمن از خداست اینه که خدا یا نکنه یه وقت از ما عبادت یا مسئولیتی رو بخوایی که قدرت بر انجامش نداشته باشیم. من میخوام در یک تعبیر ساده بگم که اگر ادعا نکنیم که اون چه اسلام از ما خواسته، ما قدرت و تواناییمون واقعا بالاتر از اون چیزیست که از ما خواسته. اگه گفته در هر شبان روز 17 رکعت نماز ما بیشتر از 17 رکعت نمیتونیم بخونیم؟ پس چرا بعضی ها نمازهای نافله میخوانن با اینکه واجب نیست؟ اگر میگه یک ماه روزه بگیرید، چرا بعضی ها اکثر روزهای مهم سال را روزه میگیرن با اینکه برشون واجب نیست؟ اگر بنا به این بود، هیچ کس نباید از عهده خواندن نماز بیش از حد واجب یا گرفتن روزه بیش از ماه رمضان بر بیاد. پس باید بگیم یقیناً تکلیف‌های خدا بر ما کمتر از قدرت ماست و نمیشه به خدا اعتراض کرد. خب حالا زندگی جامعه های بشری به چه چیزهایی بستگی داره؟ یه بخش از مسائلش مسائل اقتصادی اسلام دیدن، مسائلی مثل خمس، زکات، انفاق، کفارات، صدقات، خیرات، اینا همه چی هن؟ مسائل اقتصادی و مالی اسلام به حساب میان. یه سلسله مسائل در جامعه ها وجود داره، مسائل اعتقادیه، مسئله خداپرستی و عبادته. هر کجای دنیا شما برید، مردم به نوعی دارن خدا رو عبادت میکنن. حالا درست یا غلطش اونجای بحث مفصل داره، اما بالاخره مردم یه آدابی، رسومی، برنامه‌ای دارن که به وسیله او حتی در تنهایی‌های خودشون یه جوری با خدا ارتباط برقرار میکنن و سعی میکنن این رابطه بمونه. یه بخش از زندگی مردم مسائل اجتماعی است، به قول ما آداب معاشرت است، با همسایه، با خویشاوند، با همسر، با فرزند، با شریک، با رفیق باید چه جور برخورد بکنم؟ بله؟ یه سلسله مسائل اخلاقی است، من چگونه روشی را اتخاذ کنم که پسندیده باشد؟ اخلاق خوب چیه؟ اخلاق بد چیه؟ شما برید بگردید تو جامعه مسئله رو پیدا بکنید که اسلام برای اون مسئله هیچ تصمیمی نگرفته باشد. نیست. جامعه در همه زمینه ها اسلام بحث داره. سوال ما اینه که این دستورالعمل‌ها به چه دردی میخوره؟ اول اینو ما به قول خودمون جاپاشو محکم کنیم، بعد بیاریم تو میدان برای باز کردن بحث. اگر واقعا نفع نداشته باشد، آیا دینداری به درد ما میخوره؟ مطمئنن هر دستوری که در اسلام مطرح شده به نوعی برای جامعه نفع درشه یا برای فرد منفعت دارد. اگر عمل کنه نفعشو میبرن، اگر رها بکنه و عمل نکنه ضررشو میبینن. بله؟ این دیگه یه امر کاملا روشنیه، مثل اینه که بیماری مراجعه بکنه به پزشک متخصص، پزشک تشخیص بده بیماری او را، داروی مناسب او را تجویز کند. یه آمده ویزیت کرده، دکتر دیده است او را، دارو هم برش نوشته است و تشخیص داده که خوب شدنیه اگر نرفت و دارو رو مصرف نکرد و مرد، گناه گردن کیه؟ گناه گردن خودشه. میخواست دارویی که براش گفته بودن و تجویز شده بود رو مصرف کنه. اسلام در حقیقت یک داروخانه بسیار بزرگ برای تمام دردهای ظاهری و باطنی همه جامعه های بشری با هر فرهنگ و فکر و عقیده و مرام و برنامه‌ای که دارن هست. هیچ کس نمیتونه بگه برای من اسلام فکر نکرده. گاهی جاها اونقدر این مسئله چشمگیر و اونقدر وسیعه که دیگه احتیاجی به توضیح ندارد، مثل مسائل خانوادگی که بخشی از مسائل اجتماعی در اسلامه. حالا من این مقدمه طولانی رو که گفتم میخواستم پایگاه و جایگاه اسلام رو معین بکنم که اگر ما در رابطه با مسئله خانواده میخواییم وارد بحث بشیم و همش هم نمیتونیم امشب بگیم، یه بخش از او در نظر من هست که باید روش کار بکنیم و میخواییم حداقل بتونیم تو این یه دونه رشته ببینیم اسلام چه قوقایی به پا کرده و چقدر زیبا جامعه رو هدایت و رهبری کرده. تزه‌های اسلام در برخورد با مسائل این یه نمونهش. اگر ما میخواییم بدونیم اسلام چه کرده، مش نمونه خروار امشب رو بشنوید و بعد بیاید در تمام ابعاد ببینید اسلام با همین بینش و همین دیدگاه وارد شده و کار کرده. واقعا خیلی اهمیت داره. در مسئله خانواده از این جهت ما میگیم اهمیت بسیار زیاده که تقریبا میشه گفت هیچ کس در دنیا وجود ندارد که هیچ واسطه ای و هیچ رابطه ای با خانواده برقرار نکرده باشه و نداشته باشه، الا و لابد از یه پدر و مادری به دنیا اومده و در یه موقعیتی پرورش پیدا کرده، یا پدر و مادر اصلی او رو تربیت کردن یا غیر اصلی، اما در یه محیطی بالاخره تحت عنوان محیط خانواده بوده. افرادی مثل پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله و اینجور افراد در کنارش بودن، با هر کدام از اینا هم یه مسائلی داشته. به ندرت اتفاق میفته که یک فرد در تمام طول عمرش ازدواج نکنه. بله، اگرچه ازدواج خودش یک مسئله مهمیه و معمولا روی شوخی و تفریح میگن آدمی که ازدواج میکند میخواد ثابت کنه که منم یه نوع جنون دارم. خود ازدواج یه نوع جنونه، اما اگر کسی به این جنون رو نیاره دیوانه. بله، این خودش یه جنونیه که میفرماید از شباب شعبتون من از جنون. خود جوانی اصلا یه نوع دیوانگیه، یه نوع جنونه. حالا گاهی میان این جنون رو مهارش میکنن با ازدواج مناسب انشاءالله و ازش یه چیزی تولید میکنن که ارزش داره. خب حالا اگر ازدواج کرد، امیدواریم انشاءالله خوشبخت بشن، کادوی عروسیشون هم به همسایه‌ها میگیم حتما ببرن. بله، عقدشون هم میریم میخونیم و چند تا از اون اسکناس های تانه خورده هم ازشون میگیریم که دیگه فکر عقد دوباره به سرشون نزنه. چون بعضی وقتی دیدن مفت تمام شد میگن خب حالا که مفته، اگر بنا تنابم باشه بدید ما حاضریم خودمونو باش دار بزنیم. نباید مفت بشه تا مجبور بشن به نوعی قدرشو بدانن. حالا حداقل خانواده چیه؟ اینه که انسان ازدواج میکنن و خودش با همسرش میشن یک خانواده. دیگه کوچکتر از زن و شوهر در به وجود آوردن یک خانواده نمیشه تصور کرد. یه نفر آدم خودش به تنهایی نمیتونه خانواده باشد. بله، امیدواریم خدا وسیله‌شو برای اونایی که ندارن، چه پیرا چه جوونا، فراهم کنه. بالاخره هر کم به فکر خیشه. ما هم میبرتت میخوام توی شلوقی یه چند تا رو پیدا کنیم که عقدش رو بخونیم به نفع ما هم باشه. بله امیدواریم خدا وسیلهشو برای همه شون فراهم کنه. نه خیلی همون یکی کافی. شما اگه جوش هم میزنید برای خودتون بزنید که میدونم پس برمیاد. این خیلی مهمه. حالا ببینید اسلام در مسئله خانواده چقدر وسیع وارد شده. من یه بررسی میکردم چون در قسمت‌های گوناگون سایت ام کتاب که عرض کردم یک شب یکی از سایت‌های منحصر به فرد در ارتباط با موضوعات قرآنی و میتونم ادعا بکنم که نه تنها در اصفهان نه تنها در ایران واقعا در دنیا دیگه مشابه نداره این سایت در ارائه عالی ترین اطلاعات در موضوعات مختلف قرآنی در حجمهای وسیع. یعنی شما هر موضوعی رو که بخواید بررسی کنید اونقدر مطلب برای گفتن ما روی سایت قرار دادیم که به این زودی به ته کار نمیرسید. یه برآورد من میکردم اگر بخواهیم در رابطه با مسئله خانواده نه یه بخش از خانواده حتی بررسی کنیم و مطلب بیاریم حداقل تا 1000 صفحه آچار مطلب الان من حاضرم بتون قول بدم که به دست میارید تا 1000 صفحه مطلب. معناش این که ما به ته کار به این سادگی نمیرسیم که شما فکر کنید حالا من در یک شب میتونم همه مسائل مربوط به خانواده رو بگم، اما یه تعدادی از اینها رو من در نظر گرفتم بررسی کردم و انشاءالله تقدیمتون میکنم. از برادر بزرگوار و عزیزمون من تقاضا کردم که هر کدام از عنوانهایی که درباره مسئله خانواده ما مطرح میکنیم آیه مربوط به عنوان را یه دونه شغالا، چون اگر همه آیات هم باز بخواهیم در این زمینه بخونیم زمان خیلی زیادی میبره، از هر موضوعی یه دونه آیه رو بخونن، من اون آیه رو یه بیان کوتاهی روش داشته باشم و امشب بتونیم با یک برنامه ریزی مدونی که من داشتم حد اکثر بهره برداری رو از آیات قرآن در ارتباط با موضوع همسرداری در اسلام بتونیم بشنویم. حالا ابتداعا این مسئله رو از دریچه قرآنی اگر بخوایم نگاه بکنیم میریم سراغ اولین آیه و اولین موضوع که خداوند متعال در سوره مبارکه نساء آیه 24 با عنوان مرد سرپرست خانواده ببینیم چه مطلبی را ارائه داده است. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا ترغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
بخش اول این آیه شریفه از سوره مبارکه نساء مراد ما هست که خدا می فرماید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. معنای این آیه این هست که خداوند می فرماید مردان قوام زندگی زنان هستند و زندگی خانواده بارش بر روی دوش مردانه. این معناش فضیلت و برتری است که خدا بعضی را بر بعضی دیگر بالاتر قرار میده. و اگر دقت کنید مسئله قوام زندگی را اسلام به کی داره نسبت میده؟ به مرد. نمیگه مردان به عنوان قائمه ها نیستن، نمیگه به عنوان مدیران خانوادن، میگه تمام زندگی به اینها تکیه داره. موضوع دوم در آیه 21 از سوره مبارکه روم هست که خدا میفرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. تا اینجا مربوط به بحثی که تلاوت میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها. از آيات خدا و نشانه های عظمت خدا اینه که از خود شما برای شما خداوند همسرانی را قرار داد تا در کنار اونها آرامش به دست بیارید. معلوم میشه در اینجا همسر مایه آرامش همسر باید باشه. این هم یک مطلب. در سوره مبارکه بقره آیه 187 خدا میفرماید زن و مرد به منزله لباس برای یکدیگر هستند. هن لباس لکم و انتم لباس لهن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم احل لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
دقت بفرمایید، با صراحت خدا میفرماید زنان برای مردان و مردان برای زنان مانند پوشش و لباس میمانند. تشبیه میکنه چطور لباس وقتی انسان میپوشه تمام عیبه ها و نقصه های او در زیر این لباس مخفی میشه. زن و شوهر در کانون مهم خانواده باید حتما این صفت رو داشته باشن که برای یک دیگر پوشاننده اسرار باشن، اسرار یک دیگر رو فاش نکنن، به دیگران انتقال ندن، چون اگر راز آشکار شد آبروی هر دوی اونها در معرض خطر قرار میگیره. در آیه 19 از سوره مبارکه نساء خدا میخواهد مردم را به معاشرت خوب و نیکو با همسران دعوت کنه. اونجایی که میفرماید فعاشروهن بالمعروف، انشاءالله خواهرها گوش میدن، اگر گوش ندادن حداقلش اینه که از فردا شب همون دو نفر بمانن. ما راضی هستیم، ما را به خیر تو امید نیست. شر مرسان، بخوانن انشاءالله آیه را. به ازا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، وقتی قرآن خوانده میشه باید گوش داد. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
استازیشو تعطیل میکنید بعد میشه که هم فقط خدا آیه.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
آیه رو توجه بفرمایید، چقدر ظریف خدا می‌فرماید اگر بر فرد شما نمی‌تونید با همسرانی که دارید زمینه‌های معمول زندگی رو ادامه بدید و بناتون بر اینه که با اینها متارکه‌ای داشته باشید خدای ناخواسته، فعاشروهن بمعروف، باید معاشرت شما با همسرانتون بسیار پسندیده و شایسته باشه. چون گاهی وقتی انسان خدای ناکرده با کسی بد اخلاقی میکنه و یا دشمنی پیدا میکند، سعی میکنه با بدرفتاری کینه های او رو بیشتر کنه. اگر بنا به اینه که نمیخواید زندگی کنید، اهانت نباید بکنید، در تنگنا نباید قرار بدید. معاشرت شما باید معاشرت پسندیده و نیکو باشد. پنجمین مطلب با عنوان رعایت عدالت با همسران در سوره مبارکه نساء آیه سومه، اونجایی که خداوند می‌فرماید و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما. این آیه رو تلاوت می‌کنند، تا آخر دقت کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك
ادنى الا تعولوا. امکان داره این یک مسئله قرآنی است که داریم عرض میکنیم. امکان دارد مردی به هر دلیل قانع کننده شرعی که بتونه اون دلیل رو ارائه بده، ناچار باشد از این که همسران متعددی داشته باشه. در بحث تعدد زوجات اولین چیزی که خدا مطرح میکند میفرماید و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، یعنی اگر میترسید نتونید رعایت عدالت بکنید و هر کسی را به اندازه شأنی که دارد مورد توجه قرار بدید، یک همسر بیشتر اختیار نکنید، مبادا نسبت به اینها ظلمی از طرف شما اجرا بشه. عدالت خواهی در همه جا، حتی در مسئله برخورد با همسر. در ششمین مرحله می‌فرماید بین زن و مرد در بسیاری از جاها تساوی وجود داره. در سوره مبارکه نحل آیه 97 ببینیم چطور مسئله تساوی و برابری زن و مرد رو در محیط زندگی خانوادگی میشه مورد توجه قرار داد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون.
خوب دقت کنید در این آیه، من عمل صالحا من ذکر او انثى، اگه کسی یه کار شایسته انجام داد چه مرد باشد چه زن هیچ فرقی نمی کند، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما در ازای اون عمل صالحی که انجام داده به جای اون عمل صالح چی بهش میدیم؟ حیات طیب میدیم. کدوم حیات؟ همون حیات طیبه‌ای که باز در جای دیگری خدا میفرماید که اگر شما وارد یک میدان خوب از اعمال و رفتار شایسته و پسندیده شدید، عمل شما دیگه عمل زشت نخواهد بود. اگر بر فرض زشتی هم در عملتون بخواد پیش بیاد، ما نمیگذاریم. حیات شما میشه مانند حیات پیامبران که دعا میکنید و در زیارت شما میگید اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، یعنی زندگیمون میخوایم زندگی اونها باشد. هفتمین مسئله حقوق زنه. در سوره نساء آیه هفتم خداوند ببینید چگونه برای زن در محیط خانه حق قائل میشه. امشب بحث ما مربوط به زن هاست، یک کلمش هم گوش نمیدن، انشالله امیدواریم به درد همشون بخوره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان نصيبا مفروضا.
دقت کنید در این آیه خدا می فرماید اینایی که بعضی ادعا می کنند یا اعتراض می کنند یا آقا چرا اسلام بین زن و مرد فرق گذاشته، آیا این آیات رو دیدن که در اینجا خدا می فرماید برای مردان از اون که پدر و مادر یا نزدیکان باقی گذاشتن به عنوان ارث نصیبی هست، همون رو میفرماید اگر فرضیه اسلام رو در نظر بگیرید برای زنان هم در نظر گرفته شده، به اندازه‌ای که خدا فرض کرده است کم و زیادش مهم نیست، چون بعضیا تصور میکنن که اگر ارث مساوی تقسیم میشد بهتر بود. در جواب میگیم این ارث اگر تقسیم میشه بر مبنای عدالت تقسیم میشود نه بر مبنای تساوی، و معنای عدالت اینه که هر کس به اندازه نیازی که دارد ارث ببرد، نه همینطور بر اساس تساوی بگیم شما هر دو فرزندید به هر دوتون مساوی میدیم، نه، برای که او درآمدهایی دارد و اون مخارجی. اگر ما درآمد زن را در نظر بگیریم، مهریه رو ببینیم، جهیزیه رو ببینیم، سیسمونی رو ببینیم، ارث را ببینیم، در کنارش پسر چقدر مگه میبره؟ اگر نگیم پسر کمتر میشود قطعا بیشتر نیست. در مورد هشتم وظایف مرد نسبت به زن، در صورتی که خدای نخواسته زن حالت نشوز به خودش بگیره و حاضر نشه از فرمانهای خدا تبعیت کنند که قبلا آیه رو خوندن این قسمت ولاتی تقافونه رو تا وضربوهنه می فرماین در سوره نساء آیه 34. دقت کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واللاتی تقافون نشودهن فعذوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
در خانواده ممکن اختلاف بین زن و شوهر به وجود بیاد. بعضی از اختلاف ها خودش کوچک قابل حل، بعضی اختلاف ها ریشه داره و بعضی در حدی جلو میره که هیچ چاره ای جز برخورد با اونها نیست. خدا میاد مراحل برخورد با مشکلات خانوادگی رو در این قسمت از آیه مطرح میکند. اول موعظه کنید، بعد بستر رو جدا کنید اگر موعظه اثر نگذاشت، و بعد شدت عمل نشون بدید اگر حتی مرحله دوم هم نتیجه نداد. اگر ما همین مسیر رو بخوایم در زندگی اداره کنیم، میبینید یه خانواده ثبات خودشو پیدا میکنه. زن احساس میکنه که اینطور نیست که هر طور دلش بخواد تاخت و تاز کنه، و مرد هم این مسئله براش باور میشه که هر طور دلش بخواد نمیتونه با همسرش برخورد داشته باشن. موضوع نهم در ارتباط با احسان و نیکوکاری به هنگام نگه داشتن زن برای ادامه زندگی یا جدائی به نحو پسندیده است. در سوره بقره آیه 231 و اذا طلقتم النساء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا.
در دهمین موضوع در سوره مبارکه احزاب آیه 49 خدا می‌فرماید بهره‌مند کنید همسران خودتون رو با هدیه. اینجا می‌خواستم به نفع زنها خیلی حرف بزنم، اما یه مقدارشو درد می‌گیرم چون شما مردا خیلی امشب گوش دادید و حواستون رو جمع کنید، خرج براتون نمی‌ترشم، اما آیه رو حداقل بشنوید که می‌فرماید اگر دیدید گاهی مواقع براتون مقدوره، برای تحکیم روابط خانواده مردا باید دست جیب مبارکشون بکنن و یه مقداری پول بردارن هدیه مناسب با شخصیت زن تهیه بکنن، و اگه هدیه مادی هم ندارن حداقل از هدایای معنوی همسر خودشون رو برخوردار کنن. در سوره مبارکه احزاب آیه 49 فمتعوهن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا.
حالا در ادامه چون فرصت برای صحبت طولانی نیست و وقت تمام شده، من خود عناوین رو میگم، آیات رو هم اشاره میکنم. اگر فرصت مناسبی پیش آمد انشاءالله از تلاوت سرور و برادر عزیز و ارجمندمون هم بعد بتونید بهرمند بشید. در 11 مسئله میفرماید هدیه باید به اندازه توانایی مرد و شأن زن باشد. در 12 موضوع می‌فرماید پرداخت نصف مهریه به هنگام جدایی در صورت تعیین آن باید انجام می‌گیرد. 13 در سوره مبارکه بقره آیه 237 13 برای کسی که میخواد مهرش را حلال کند سختگیری نباید بکنید در سوره نساء آیه 19 حقوق زن بعد از طلاق و جدایی در سوره طلاق آیه 6 حلال نبودن مهریه مرد هنگام جدایی، مهریه برای مرد در هنگام جدایی بقره 229 محکمه صلح خانوادگی در سوره نساء آیه 35 که مجموعاً 16 تا مطلب در ارتباط با بحث خانواده در اسلام. این گزیده های بالایی بود که من در نظر گرفتم. حالا میخوایم برسیم به اون مشخصه اصلی و بحثم تمام. ما چون هدفمون این بود که سیره مقدس امام حسین را مطرح کنیم در بخش روابط خانوادگی، حضرت می‌فرمایند ما مثل شما مردم ازدواج می‌کنیم و مهریه را به همسرانمون می‌دیم که برن چیزهایی با اون تهیه کنند که شاید به درد ما هم نخوره، اما حقشونه. مهریه یه زن رو باید بهش داد. این که بعضی میگن کی داد و کی گرفت اشتباهه. مهریه اگر قرار دادید حاضر و قائمش رو باید رعایت بکنید و اگر بنا به پرداخت باشه و او بخواهد باید بهش بدید، حق اوست و حق داره بگه. اما اگر بخشید فضیلتی دارد که با هیچ فضیلت دیگری قابل مقایسه نیست. این در مجموع راجع به مسئله سیره امام حسین علیه السلام در ارتباط با مسئله خانواده و مسائل مربوط به آن. یک جمله فقط من ذکر مصیبت کنم چون فرصت بسیار محدود شده می شود. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام ما بر آن آقای عزیزی که حتی همسر و فرزندانش برای او عشق ریختن اون زمانی که آمدن کنار گودال قتلگاه، دیدن بدن حسین قطعه قطعه و پاره پاره، عریان و برهنه در میان خاک گرم کربلا افتاده است. لا حول ولا قوه الا بالله.